بسم الله الرحمن الرحیم. اجالتاً گفتیم که بحث حسن و سوء زن را آغاز میکنیم با تأکید بر حالا بر ابتدا آیات و بعد هم روایاتی که در این زمینه هست و بعضی از مباحث اساسی و کلان و کلیدی هم هست که حالا دیگه به تدریج در ذیل ادله و بعد بعضی در جمع‌بندی ها از تقدیم خواهد شد. و بحث را از آیه 12 سوره نور آغاز کردیم. آیه 12 سوره نور در مورد یک همون قصه افک هست که تهمتی به یکی از زنهای پیامبر حالا عایشه یا یکی دیگه وارد شد و کسانی اون را دامن زدن، شایع کردند و انتشار پیدا کرد و بعد و منافقینی اون را اشاعه می دادند و بعد این آیات سوره نور نازل شد که این آیات 8-10 آیه درباره همین قصه است. از اونجا هم شروع میشه که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اینهایی که به این شایعه دامن زدن و اون را نشر دادن، اینها از درون خود شما بودن که جمعی از منافقین بودن. و بعد هم آیات در ادامه به شدت با این پدیده نشر شایعاتی از این قبیل و گسترش سوء ظن به یکدیگر در این فضا برخورد کرده تا آخرش هم میرسه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اون آخر همین مجموعه آیات و از همین ان الذين جاءوا بالافك شروع میشه تا میرسه 7-8 آیه پشت سر هم میرسه به اون ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه و همش هم پیرامون این قصه اون شایعه و تهمتی بود که توسط منافقین به آن دامن زده شد و منتشر شد و این آیات نازل شد. اون چه که در اینجا ما از مجموع این آیات مورد استشهاد خاصه همون آیه 12 است که لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین، چرا وقتی که اون رو شنیدند و شنیدید مسلمانان و مؤمنان و زنها و مردان مؤمن گمان نیک نبردند. چرا گمان نیک نبردند و نگفتند که مقابله نکردن بگن این افک است و تهمت است و مقابل اون بایستن؟ چرا در برابر این شایعه تسلیم شدن و ظن سوء بردن در حالی که میبایستی مقابل این موج شایعه و افکی که منتشر شده بود ایستادگی میکردن؟ این آیه شریف است که مربوط به اون قصه است و خود اون البته به تنهایی یک قانون کلی را داره بیان میکنه. ما به همون شکلی که در آیات وارد میشیم به ترتیب جهاتی از بحث در این آیاته که اونا را متعرض میشیم. اولین نکته در آیه این است که حالا ما مفردات آیه را به ترتیب میریم جلو. اولین نکته در آیه این لولاست که در آیه نفر هم راجع به این لولا بحث کردیم. لولا از ادات تحضید به اصطلاح ادبیات عرب و گاهی هم برای توبیخ به کار میره و عرصبت که نکته اصولی که وجود داره این است که این تحضید و عرض شود که ترغیبی که در این کلمه لولا هست طبعا مفید حکم شرعی است. وقتی که در کلام مولا بیاد بگه لولا نفر من کل فرقت طائفتون، لولا زن المؤمنون و امثال اینها، که لولا معمولا هم میگن وارد بر افعال هم میشه دیگه، وارد بر فعل میشه. و این کلمه‌ای که ابتدا مرکب بوده از لو و لا، ولی بعد دیگه این ترکیب اندماجی پیدا کرده و به شکل یک کلمه معنای تحضید را داره و برانگیختن را داره. این لولا وقتی که در کلام مولا به کار بره طبعا مشتمل بر بعث است و ارشاد حکمه، این روشنه و بعید نیست بلکه بسیار قریب است که بگیم این دلالت بر وجوب و الزام هم میکنه. اگر نگوییم از امر آکد هست، لااقل در رتبه امر و نهی مفید الزامه. این در آیه لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین هم گفته شده، معمولا هم این رو قبول دارن که لولا و ادات تحضیدی که در زبان عربی وجود داره، که حالا ادات تعزیز هم مثلا حتما 4-5 تا 5-6 تا اینا هست دیگه، لولا و حلا و نمیدونم علا و این چند تایی هست، اینا ادات تعزیزه. ادات چند تا هست ادات تعزیز؟ حالا ما میسته 4 تاش هم ها علام هست، حالا این 4 تاش که الان اینا بله لوما هم شد باشه، بله بالاخره یک مجموعی از ادات تحضید داریم. و سوال اصولی که راجع به اینها وجود داره اینه که آیا مفید وجوبم اینها هستند، الزامم را افاده میکنن یا نه؟ و پاسخم اینه که بله اینا مفید الزامن. و حتی ممکنه کسی بگوید که الزام مستفاد از ادات تحضید از امرم قوی تره، اگر هم حالا کسی آکدیت رو نپذیره به هر حال اصل وجوب رو میرسونه. با همون حالا بیاناتی که در دلالت امر بر وجوب آمده، چون در دلالت امر بر وجوب 4-5 مبناست، به هر حال اینم مشمول همون مباحث دیگه که بعث مطلق که شد اطلاقش یا حکم عقل اینا چه میکنه؟ بعث
توبیخ
نیست؟ نوعی توبیخ درشه بله. حالا گاهی در ادبیات گفته شده که اینا دو معنا داره، گاهی در مقام توبیخه گاهی در مقام تحزیزه، این دو معنا براش ذکر شده. ولی همون جام که تحزیز داره همراه با یک توبیخیه، تحزیز درامیخته و عجین با نوعی توبیخه و خود این موجب تأکد اون بعثش میشه. همینجا هم الان همینطور لولا نفره چرا این کار نکردن، یعنی باید میگه این کار رو بکنید، منتها این کار رو بکنید همراه با یه نوع اعتراضه، چرا این کار نمی کنند پس باید انجام بدن. ولذا این ادات این 4-5 واژه لولا، لوما، علا، علا و حلا اینا ادات هستن که هم برای تحزیز به کار میرن هم برای توبیخ. و مهم اینه که اونجایی هم که برای تحضیض به کار میروند یک رگه ای از توبیخ در اون وجود داره، رگه ای از توبیخ. لولا نفره داره بحث به نفر و هجرت میکنه همراه با اینکه کسانی که نمیرون مورد ملامتن. به همین دلیل اون وقت به همین دلیل که اون آکدیت در بعث و ظهور وجوب درش پیدا میشه. این یک کلمه که در آیه نفرم گفته شده و به نظرم محل بحث نیست. بنابراین ظاهر آیه همون بحث الزامی است.
تردید یعنی مثلا یه حالت توصیه مانند داره، شاید نشه مثل دستور باشه که مثلا امر رو
بذار داره، تردید یعنی مثلا میگه که امرم همینه دیگه، امرم بحثه دیگه، میگه که این کار انجام بده. نه الزام از کجا میارین؟ الزام مبانی دلالت امر بر بس 4-5 تاست که 3 تا مهمترینشه. یکی این که وضع شده برای وجوب، دو این که حکم عقله که آزیانا میگن، سه این که اطلاقه که ناینی و امثال اینا میگن. میگن همین که شما بس کردید اطلاقش میگه وجوب با همون مقدمات حکمت. هر یک از اونا رو ما بگیم اینجا همون هم هست که غالبا یا اطلاق میگن یا اون حکم عقل میگن. خب اینا بله عقل حکم به اون میکنه که آزیا خیلی روی این تأکید داشتن و اینا در لولا هست. منتها ما در اینجا میگیم چون یه خمیرمایه توبیخ هم وجود داره و توبیخ هم بیشتر با یک ترک واجب و امر الزامی سازگاره، از اونجا حد دلالت بر اون میکنه. این دارن خیلی بحثی در این وجود نداره و همه هم قبول دارن. این نکته اول در آیه شریفه 12 سوره نور.
بله
ترک واجب بوده. بله همین بوده. حالا اون تحذیز و توبیخ که الزامی ظاهرا نباشه که ماضی و مضارع اون الزامیه. بله.
حالا با اعتبار هم این موافقت داره که نسبت به چیزی که زمان سپری شده
توبیخ سازگارتره. بله. بله. این نکته در واقع اوله که این لولایی که اینجا به کار می‌رود ظهور در بحث الزامی داره و این توبیخ در واقع خودش مؤکده و آکدیت بحث را افاده میکنه و وجوب ازش در میاد. و اینم را توجه دارید که لولا در اینجا از سمعتمو این مترزه وسط دیگه، لولا تعلق به زن نگرفته، لولا زن المؤمنون مثل لولا نفره، چرا کوچ نکردند یعنی باید کوچ بکنند، چرا گمان نبردند گمان نیک نبردند یعنی باید گمان نیک ببرند. این نکته اول که الزام تو این آیه هست و الزام هم متعلق به اون زن خیره، این مطلب اول. مطلب دوم که حالا جنبه فقهی اونا نداره ولی جنبه تفسیری داره، در اینجا یک التفاتی در اینجا در آیه ما شاهدیم از خطاب به غیبت. این هم معمول مفسرین اشاره کردند که داره از سمعتمو وقتی که اون افک را شنیدید چرا گمان نیک نبردید.
التفاتش خیلی جالبه، فکر میکنم یه تخصیصی هم داره، یعنی بعدش شنیدید
حالا
ما از غیر
مؤمنینتون توقع نداشتیم. حالا یک نکته دیگری است که بعد اضافه بر این میشه. بنابراین نکته دوم در آیه هم اینه که ما شاهد یه التفات از خطاب به غیبت هستیم و از خطاب به غیاب در واقع آیه التفات ایجاد کرد. میگه وقتی که شنیدید چرا مسلمان ها گمان نیک نبردند؟ ظاهر اولیش اینطور انسان توقع داشت که بگه وقتی که شنیدید چرا گمان نیک نبردید، ولی میگه وقتی که شنیدید چرا گمان نیک نبردن. این هم التفاته که از خطاب به غیاب رفته. این التفات هم در واقع حالا میشه وجوهی برایش ذکر کرد، از جمله حالا مهمترین وجه غیاب هم اینه که میخواد اون توبیخ رو تأکید بکنه. اول توبیخ هم به این درست میشه که اول توجه بکنه بعد روی برگرداند. این میخواد تأکید همون خمیرمایه توبیخی که تو لولا بود با این التفات اون تأکید پیدا میکنه. از اول اگر غیاب باشه اینقدر توبیخ در نمیاد، تا تا آخرم اگر همه خطاب بود توبیخ در نمی آمد. یک دستی امکان داشت که بگه لولا استمعتموه زننتم به انفسکم خیرا، این توبیخی زیاد در نمیاد. اگرم لولا استمعوه زنو، هر دو هم غیاب بود، اینجا توبیخی در نمی آمد. اومده میگه لولا استمعتموه زن المؤمنون، این غیاب انجام میشه.
شاید یه انتقاش همین باشه که اگه بگفت شما با ما میکردید اون علیتش در نمیمد، ولی وقتی که قایمان بیاد مومنین رو میاره اومدن صفت باشه بیاره.
نه اون نکته دیگه ایست، حالا اون بعد از التفات اونم آمده، البته ممکنه اونم همین نکته رو تأکید بکنه. بنابراین التفات از خطاب به غیاب در اینجا نکاتی ممکنه داشته باشه، ولی یه نکته واضحش الان اینه که میخواد تأکید بر اون توبیخ بشه، اون توبیخ را خوب نشون بده که روی از شما برگردونده. و اینم نکته دو. نکته سوم اینه که حالا در اون غیابم که آمده زن المسلمون زن الناس نمیدونم اینا نیست، داره زن المؤمنون و المؤمنات، یعنی اون فاعل اون فعلی که به شکل غائب به کار رفته مؤمنه، اینا میگن وصف مشعر به علیته، وصف مشعر به علیته، این از این جهت و که میخواد بگه اونی که میتواند شما را از این زن سوء رها بکنه و به زن نیک هدایت بکنه اون ایمانه، اونایی که ایمان دارن ازشون توقع میره و الا دیگران. علتش هم اینه که تو این قضیه افک اونایی که دامن زدن منافقین بودند، عبدالله ابن ابی و چند تا اینها بودند که به اون شایعه دامن زدن، و آیه در واقع با این کاربرد التفات که انجام شد و در ملتفت و الی که غائبه مؤمن آمد فاعل اون زن قرار گرفت، برای اینکه میخواد بگه دو نکته، یکی بگه دو نکته به هم پیوسته است، یکی اینکه اونی که میتواند منشأ عمل به این فرمان بشه ایمانه، این مشعر به علیت، این یک. و دیگه دوم هم اینه که میخواد بگه که تو اینایی که حالا ما ازشون توقع داریم یه عده منافقن، اون ازشون اینایی که اینجا هستن اونا ازشون انتظار نمیره، مؤمنینن که میتونن اینو توجه بکنن، یعنی میخواد بگه تو این قضیه دو گروه هستن و اینا رو جدا بکنه. اینم نکته سومی که در آیه است. نکته چهارم هم اینه که اینجا مؤمنین و مؤمنات هم آورد، اینم برای تأکیده که در واقع این قصه دیگه زن و مرد نداره و همه افراد باید به این توجه داشته باشن، هم زن هم مرد، و این باز تأکیدی رو میرسونه که شمول داره نسبت به همه. بله
استاد، اگه این التفات نمیشد اصلا نمیتونست مؤمنین بیاد آخر، یعنی وجه اصلی التفات همینه که اون مؤمنون بیاد در مورد خدا هم هست، حتی که خدا بزنه فقط
غایب هم شده مؤمنون. بله ولی اونش که درسته، التفات که میشه اگر نمیتونست بیاره، زن انتون میگفت نمیتونست بیاره، مهم اینه که میتونست بگه زن ناس، این تأکیدش اینه، ولی اون که روشنه. بله اینم نکته چهارم که تعمیم به مؤنث و مذکر در این چه هست. نکته شاید مثلا اینجور چیزی باشه که تو فضای مثلا خاصی ممکنه داشته باشه، زودتر عاطفی ان تحت تاثیر قرار میگیرن، ممکنه. به هر حال آوردن اونها به طور مستقل بدون اینکه درج در کلی مؤمنون باشه یک عنایتی به اینجور نکاتی هم داره. این هم نکته چهارم در آیه. نکته پنجم این به انفسهم هست که میتوانست آیه بگوید که زن المؤمنون و المؤمنات بالمؤمنین و المؤمنات، به دیگران به این شکل، به ناس، یه تعبیر اینجوری میتوانست بیاره به جای این تعابیری که متصور است در اینجا، گفته به انفسهم. اینم روشنه، گفتن مفسرین روشنه، برای اینکه میخواد بگه که اونجایی که همون اخوت و یک پارچگی جامعه اسلامی و ایمانی رو میخواد تأکید بکنه، که اگر ظن سو یا ظن خیر به دیگری بردی، در واقع به خودت برمیگرده. شما همه یکی هستید، همه بر یک کشتی سوار هستید. همون وجهی که در انفسنا و انفسکم گفته شده، اینجا هم قریب به اون اینجا متصوره. یعنی در واقع با کاربرد کلمه انفسهم میخواد بگه که این جامعه یک پیکر است و تعرض به دیگری در واقع تعرض به خودتان هست. این هم همون از باب انما المؤمنون اخوه است که از مبانی مهم همین بحث معاشرت ایمانی است که اینا انشاءالله میپردازیم. میتونستیم ابتدا به این بحث‌های فلسفی کلامیش بپردازیم ولی انجام نشد، ولی در ضمن مباحث به جاش که برسیم مفصل این را تحلیل خواهیم کرد. این هم نکته پنجم که روشن به انفسهم خیراس به انفسهم هست. این تعبیر نکته ششم هم این که کلمه زنه که حالا ازش عبور کردیم، اونم رو باید بپردازیم. کلمه زنم که دیگه حالا این بحث محوریه، چون کل مبحثمون با این واژه مرتبطه. در مورد واژه زنم پارسال یا سال قبلش وقت در اصول یا در فقه یا در هر دو به تناسبی راجع به کلمه زن هم نکاتی اشاره کردیم که الانم پیرامون بحث ششممون و نکته ششم راجع به همین واژه است. این مستحضری چون هم در اصول باش مواجه بودی، در جاهای دیگه لغت هم تقریبا گویای این مسئله است، در مقاییس و در کتب دیگه آمده زن و معنا کردن. زن از یک منظر دارای این دو سه معنایی است که عرض می‌کنیم. یک معنای زن که به صراحت در همین مقاییس اون آمده، زن به معنای یقینه. این اصلا مشترک لفظی است. گاهی زن که گفته میشه یعنی یقین. زن و انه زننتم انکم ملاقیه، نمیدونم چند تا از آیات قرآنه زن نقدر علی، یکیش اونجاست که زن ان نقدره. حالا نمیدونم، نه اینجا البته اختلافه، نه جایی که روشنه، نه 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 اون ملاقات خداست که جایی که اونجا دیگه بحث نداره، اینجا حالا بحث داره. ملاق ربهم در توصیف گروه های قوی و مهم مؤمنین میگه که الذین یظنون انهم ملاق ربهم. این ظن معنی احتمال و نمیدونم اینجوری که نمیخواد بگه، یعنی یوقنون. بنابراین گاهی ظن به معنای یقین به کار میره، یظنون یعنی یوقنون. در مورد مؤمنینی هم که در سطوح عالیان یه جایی داره یوقنون یه جایی داره یظنون، که طبق اون چی که در لغت این همون اصلا مشترک لفظیه، یعنی یقین که احتمال 100% باشه. معنای دوم در زن همون چیزیست که خیلی وقتها به ذهن میاد و اون احتمال راجح دون الیقین و الاطمینان و فوق التساوی، که اون حد واسط بین یقین و شک، در حقیقت بین یقین و اطمینان و شک. این هم احتمال راجح در واقع، این هم معنای دومه. معنای سوم هم معنای عامتری است که در مقاییس اینم به عنوان معنای دوم آمده، میگه زن مقابل یقین. زن مقابل یقین یعنی دائره بعد از یقین، احتمال راجع شک و حتی وهم رو هم میگیره. اینم معنای دیگری است که در برای شک برای زن ذکر شده. این دو سه معنایی است که برای زن وجود داره. اطمینان هم ملحق به یقینه دیگه، خیلی جدا نیست تو این. بله به معنی همون یقین، چون یقین که میگیم هم اون دائره اطمینان و قطع را هر دو میگیره. این در معنای یقین هست، معنای ظن است که در اینجا آمده. اون وقت در اینجا عرض شود که ظنی که الان در این آیه به کار رفته به چه معناست؟ اینجا این دو سه احتمال ابتداعا میره. یک احتمال اینه که چرا گمان نیک نبردند، این به معنی ظن، به معنی این که یقین، یعنی انتظار میرفت که یقین به خوبی داشته باشه. این یک احتماله که این احتمال البته خب خیلی بعیده دیگه، خلاف چی هست ظاهره. و یه چیزی رو حالا من در پرانتز اینجا عرض بکنم که ما گاهی مشترک های لفظی داریم که اشتراک لفظی داره، ولی در این حال یک معنا در حالت طبیعی بیشتر تبادر داره. این هم حالا یه پدیده ایست در اشتراک لفظی که خیلی بحث جدی هم نشده، چون ما معمولا میگیم اگه معنای حقیقت و مجاز باشه اصل حقیقته، اگه مشترک لفظی شد قرینه معینه میخواد، ولی گاهی اینطور نیست. با اینکه مشترک لفظیه ولی یه معنا اظهره، این یه چیزیست که به خاطر کسات استعمال چیزی از این قبیله. این داریم، اینجور چیزی داریم. حالا زنم از همین قبیله، زن به معنای یقین یک معونه زائده ای داره، با وجه خاصی میخواد، علی رغم اینکه به معنای حقیقی هم هست، یعنی لغت میگه اینم معناشه، مخصوصا در مقایس داره که لها اصلان، یک یقین، علی رغم اون. ولی زن وقتی که به شکل متعارف به کار میره، لاقل به خاطر کثرت استعمالش از یقین منصرفه، یعنی کسی زنش به یقین نمیره و اون نیاز به قرینه خاصه داره. حالا یا از باب این که واقعا اون مجازه یا مشترک لفظی میتواند در دو سطح باشه، یا حالا بحثشو من جایی ندیدم ازش باشن. در هر صورت این زن به معنای اول که اینجا نیست که یقین باشه.
ممکنه به کسی مادر زن رو تو قرآن تحویل بکنه، مواقع کاری کنه این نتیجه رسته کنه که الان استعمال رایجه که زن به نام گمان وارد باشه تو آیه قرآن نه، بیشتر به معنی یقین
به عکس این ممکنه کسی بگه. من قدیم به ذهنم گاهی میاد، دیگه نخواستم الان بگم. ممکنه کسی بگه که ظن به معنی یقین اون بار یقین رو نداره، میخواد بگه خالص نیست، اون یقینی که اون چنان خالص نیست بهش ظن گفته میشه. به عکس هم ممکنه کسی تحلیل بکنه. تو قرآن هم که نه، غالبا ظن به معنی همون احتمال راجح اومده، نه معنی یقین. دو سه مورده که معنی یقینه. بله غالبا اونطوره دیگه. نه حالا اون که نکوهش شده که باید ببینیم چی نکوهش شده، اونش خیلی اثری در این نداره. در هر صورت نه، به شکل مقابل اون هم ممکنه کسی تحلیل مقابل اون ارائه بده، خیلی نمیشه رو اون چه کرد. بنابراین سه احتمال، اون احتمال اول اینجا ظاهرش منتفیه و کسی به ذهنشون نمیاد. احتمال دیگرم این که ظن به معنای مقابل یقین، مطلق احتمالات مقابل یقین باشه، اونم اینجا بعیده که بگه چرا گمانه، حالا گمانم نه، چرا احتمال ولو ضعیف خوبی ندادید. این که احتمال ضعیف دادن نسبت به خوبی که یه ارزشی نداره. بنابراین عرض شود که معنای اول که ظن در اینجا به معنای یقین باشه خلاف ظاهره، معنای سوم هم که ظن به معنای عامی باشه که حتی شک و وهم را هم بگیره، اونم خلاف ظاهره، برای اینکه اون خیلی ارزشی نداره که حالا یه احتمال موهوم یا متساوی بده که این آدم خوبه، این ارزشی نداره. اونی که با این دو نکته‌ای که نفی میکنه این دو معنا را تعین پیدا میکنه که ظن در اینجا به همون معنایی باشه که ابتدا ما به ذهنمون میاد که ظن حسن زن یعنی همون احتمال عرشبت که راجح دادن، احتمال راجح نسبت به خوبی طرف، و اینکه اون احتمال بد را ببره به سمت مرجوح بودن، اونا نادیده و ناچیز بگیره.
جمله آزاد افکار مبین خب. یاد نمی‌کنه که
مثلا در نوعی
کسی داره یقینی حرف
میزنه،
این اصلا یه
تهمت
آشکاره،
مثلا
ما یقین داریم
همچین
چیزی نیست.
حالا یه نکته میگم، ببینید اون نکته فرمان شما رو ادا میکنه نمیکنه. ما به لحاظ لغوی بنابراین گفتیم سه معناست که عبارت است از یقین و احتمال راجح و مطلق احتمال مقابل یقین، و گفتم اولی و سومی نه، اینجا همون دومی احتمال راجح. منتها با القاء خصوصیت یا تنقیح یا به فهوا، این داره میگه که خوب است زن خیر ببرید و از ظن سو پرهیز بکنید، به طریق اولا اگر کسی اطمینان پیدا بکنه اونم ارزش داره دیگه. ولی اون که از نظر واژه‌ای الان ما نمیتونیم بگیم، واژه میگه که هم ظن رو بگیره هم اطمینان رو بگیره، ولی قطعا وقتی که میگه ظن خوب داشته باش، اطمینانم به طریق اولا اون چه هست. اگر لغت اجازه میداد معنای چهارم میگفتیم، میگفتیم ظن به خیر، ظن خیر یعنی ارشد احتمال راجح به بالا و اطمینان و یقین. اگر لغت این اجازه رو میداد میگفتیم که جمع بین در واقع ظن راجح و اون یقین باشه، ولی اینجور چیزی تو لغت نیست، مگر اینکه بسی بگیم اینجا داره در هر دو معنا به کار میره، ظن اکثر از معنا میشه، ولی نیاز به این نداریم، برای اینکه این با فهوا و الغای خصوصیت وقتی که ظن خیر را میگه، احتمال راجح خیر را ترغیب میکنه، اون اطمینان و اینهام را طبعا ترغیب میکنه، اونم مورد قبوله، اقلشه در واقع.
که انسان میتونه بگه هازا افکان مبین، یعنی قالوی یک جمله است که باید اونو میگفتن، که میتونه انسان به صراحت بگه این یه تهمت آشکار، زمانی که یه اطمینانی داشته باشه،
اطمینان داشته باشه. نکته خوبیش، بله نکته خوبیش که حالا این شاد قرینه بشه برای این که زن در اینجا در دو معنا به کار رفته،
احتمال ضعیفه، اگر اگر یه احتمال ضعیف خیلی دو هم میدادن اگر یقینی تهمت نمیزن، یعنی حتی میگه چرا یه احتمال ضعیف خیلی هم در مورد مؤمنین شما به کار نبردید که یقینی به تهمت نداشته
باشه. نه یقینی به تهمت و اینا که اینجا چیزی نیست.
قالو هازا،
نه اون یعنی لولا قالو هازا، چرا محکم نگفتن نه، این مقصوده.
میخوام بگم که اصلا تو این جاهای تهمتی ممکنه قرآن بگه که یه احتمال ضعیف خیلی هم میگه،
نه این احتمال ضعیف که معمولا همه جا از غالبا این احتمال ضعیفه، احتمال ضعیف که غالبا هست.
مثلا تو اون که طرف زن کم داشته باشه، یعنی که اعلام کنه حاضر کنه اون که خواهد زن باشه، یعنی که افترایی که برای دلیل و سند نداره، طرف هم مورد هم مسئله خیلی سنگین بوده، بحث آرمی سنگین بوده، اونجا خب. هم خود فرد یقین به واقع مطلب نداره، ولی این
اتهام خیلی بزرگه. بله حالا در صورت اینا هیچ کدام چی نمی کنه که زن را به معنای اول یا سوم ببره، بازم ظاهر زن یعنی احتمال راجح، متأ اون اطمینان هم به طریق اولا داخل در این مدلول هست. این هم نکته چندم شد، ششم راجع به زنه. نکته هفتم هم در اینجا که باز راجع به زن است، اینه که و خیلی با این بحث کار داریم در آینده، اینه که گاهی عرض شود که زن در همون معنای حقیقی خود که اون بحث علم و شناخته به کار میره، میگه زن سو، حسن زن، اینا یعنی همون شناخت ها. گاهی هم گفته شده که اینا به معنی ترتیب آثار بر اونها میاد. اینم دو احتماله که داده میشه. مرحوم علامه در اینجا یا یه جای دیگه در همین آیات فرموده که زن به عنوان یک امر شناختی که این امر اختیاری نیست، ولذا اگر داره امر و نهی به این پدیده تعلق میگیره، میخواد بگه که یعنی ترتیب اثر ندید یا ترتیب اثر بدید. اینم یه سوال دیگه است در اینجا که آیا همین مفهوم با شکل که داره در مفهومش متعلق این خطاب توبیخ است و تحذیزه، یا اینکه از شبات که نه، خطاب و توبیخ و تحذیز روی خود این امر روانی و درونی سوار نشده، بلکه بر آثار و ترتیب آثار دادنش سوار شده. این نکته هفتمه که آیا زن به معنای اول یا معنای دومه. اصل این است که موضوعیته. یک اصلی ما داریم که جز اون در 20 اصل پایه اجتهاد داریم هم کار میکنیم و اونم شاید تمام شده باشه دونها، اینه که اصالت موضوعیه، یعنی هر عنوانی که در دلیل میاد اصل اینه که خودشه و خود آن عنوان متعلق خطابه و امر و نهی و بحث و زجر میاد به خود آن تعلق میگیره. این اصالت الموضوعی است به عنوان یک اصل عقلایی در الفاظ. و این که ما از اون موضوعیت عبور بکنیم بگیم این اشاره به یه چیز دیگه است، عنوان مشیره، وصف مشیره، یا این که بگیم نه یه چیزی محذوفه، وصف مشیره میگیم نه نمیشه این خودش، یا این و همینطور اصل اینه که چیزی مقدر و محذوف نیست، اینا یا اصل دیگری است. بنابراین اصل اصالت الموضوعیه، اصالت و عدم تقدیر، اصالت و عدم الحذف، همه اینا میگه که خطاب اومده رو خود اون پدیده روانی و روحی و شناختی که این احتمال راجح دادن، گمان نیک به دیگران بردن، اون بدی را مرجوح دانستن و کنار زدن، این اصله. اما این که بیایم ببریم احتمال دوم بگیم که سوء ظن نداشته باش، یعنی آثار بدگمانی را در عمل نشان نده، یا حسن ظن داشته باش یعنی آثار نیک را نشان بده، این خلاف قاعده است، قرینه ای میخواد. و اگر ما باشیم و بی هیچ قرینه ای، باید همون احتمال اول رو بپذیریم، بگیم خود اون ظن روحی و روانی متعلق تحذیز و توبیخ و خطابه و نه ترتیب آثار حسن ظن یا سوء ظن، اون نیست. اما گفته شده که اینجا ما قرینه داریم برای اینکه باید این دومی رو بگیم. قرینه‌ش هم اون بحث اختیاریت و عدم اختیاریت یک به عنوان اولین قرینه است. میگه پدیده علم و شناخت و ظن و علم و اینها یه پدیده انتخاب و اختیاری نیست. آدم یه جایی که نگاه میکنه براش یه دفعه علم پیدا میشه، حالا بگی نه دیدی ولی علم پیدا نکنی که نمیشه. بنابراین چون ظن و علم و قطع و اینها اختیاری نیست، تکلیف پذیر نیست. این یک وجهیه که گفته شده. این جواب دادن، حالا خود علامه طباطبایی هم اینجا میگن این امر اختیاری نیست، بعد میگن الا این که مقدماتش اختیاری باشه. جواب اونم اینه که علم و ظن و اینها در مواردی ممکنه اختیاری نباشه، ولی در مواردی هم اختیاریه، با یه مقدماتی میشود علم پیدا کرد یا علم پیدا نکرد، ظنی پیدا کرد یا ظنی پیدا نکرد. بعضی مصادیقش خیلی روشنه، الان نمیدونه که عرض شود که باران میاد یا نمیاد، اطلاعی نداره. خب این که برود بیرون نگاه بکنه، این دست خودشه، میتونه علم پیدا بکنه میتونه علم پیدا نکنه. اصلا خود همین علوم و دانش هایی که بشر داره کسب میکنه اینا همه اختیاریه دیگه، چون مقدماتش به اختیار خودشه. درسته وقتی که با واقع مواجه شد دیگه یه جایی میرسه که نمیتونه علم رو نفی بکنه، ولی اون ال امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیاره. فی الجمله ظن و علم و اینها اختیار پذیرن به خاطر اینکه مقدماتش اختیاریه. تکمیلش دیگه هفته آینده.